عرض سلام و ادب دارم خدمت همه عزیزان. در رابطه با بازار، اگر بخوایم کلیت بازار رو یک ارزیابی داشته باشیم و ببینیم که آیا رشد بازار ادامه دار خواهد بود یا نه، لازمه که به چند تا پارامتر حتما توجه کنیم. خب هیچ کسی منکر این نیستش که بازار سرمایه یک رشد غافلگیر کننده رو داشت و هیچ کسی انتظار این نوع حرکت بازار و خریدهایی که امروز داره انجام میشه رو نداشت و عملاً همه رو غافلگیر کرد. خب این رشد هم میتونیم بذاریم پای اینکه خب با توجه به اینکه تحولات در منطقه به صورت کاملا با سرعت بسیار بالا و عجیب در حال رخ دادنه، بازار بورس ما هم یه همچین رشدی رو در فتح قله ها داشته و رکورد های جدید رو به ثبت رسونده. بعد از یک رکودی که در بازار حاکم بود، ما شاهد رشد ارزش معاملات، صفهای خرید، سبزی که به بازار وارد شده، به نوعی میتونیم بگیم که خبر مثبت و خوبی برای فعالین این بازار سهام بود. خب اما ما در رابطه با بازار سهام، کسانی که سرمایه گذاری در بازار سهام انجام میدن، چه حقوقی باشن چه حقیقی، پارامترهایی که برای ارزش گذاری و سرمایه گذاریشون انتخاب میکنن یکیه. یعنی عوامل بنیادین و رشد سوداوری و تداوم رشد سوداوری برای ما از اهمیت بالایی برخورداره. ما میگیم شرکت باید از عملیاتش سودده باشه و این سوددهی به صورت مستمر ادامه دار باشه و ما بتونیم که بگیم بر اساس این پارامترها این شرکت ارزنده است. حتی تمام انواع روش های ارزش گذاری در راستای همین موضوع اتفاق میفته، یعنی در راستای اینکه شرکت با سوداوری که داره امروز چقدر میارزه. خب با این فرض یه نگاهی بندازیم به بازار. اخبار مثبتی که برای بازار سرمایه مخابره شده این که خب افزایش نرخی که خودرو گرفت برای اولین بار پس از سالها، ما تولید خودرو و فروشش رو سودآور دیدیم. خب یک نکته مثبتی بود برای خودروسازی که دائما داشت زیان میساخت و به نوعی زیان انباشته بسیار بالایی داشت. پس میتونیم انتظار داشته باشیم، اگر این یک اگر داره، اگر خودروساز بتونه تولیدش رو بهینه کنه، تیراژ تولیدش رو بالا ببره، افزایش تولید داشته باشه و بتونه از این نرخی که گرفته سوداوری خودش رو بالا ببره و سودی که کسب میکنه در تولید و بهینه‌سازی تولیدش استفاده کنه، میتونیم بگیم اتفاق مثبتی در بازار سرمایه افتاده. اگر این سود در چرخه بهینه‌سازی تولید اتفاق نیفته، باز هم ما این شرکت رو زیانده خواهیم داشت. پس این اتفاق مثبت، امیدوارم این شرکت ازش استفاده کنه و در راستای تولید و افزایش کیفیت ازش استفاده کنه. در رابطه با اصلاح استاندارد شماره 15 حساب داری که در رابطه با سرمایه گذاری بود، خب اتفاق مثبتی بود، به شرکت ها اجازه میداد که راحت تر بتونن بحث تجدید ارزیابی دارایی هاشون رو داشته باشن و خب این یک خبر مثبت بعدی. و اصلی ترین موضوعی که حالا اخبار مثبت دیگه ای هم بوده، ولی یکی از مهمترین اتفاقایی که در بازار سرمایه افتاد، بحث حذف سامانه نیما و بازار توافقی، که این اتفاق فاصله بین دلار توافقی و دلار آزاد رو به شدت کاهش داده. اینجا هم باز یک مفروضاتی مطرحه، آیا این سامانه اون عرض و تقاضا پا بر جا براش باشه، بتونه بر اساس عرض و تقاضا خرید و فروش بشه و فاصلش رو بتونه با بازار سرمایه کم کنه، برسونه به حدود 3%، 4%، 5% و این رشته ادامه داشته باشه. ما میتونیم انتظار داشته باشیم این بازاری که ایجاد شده کاراست و میتونه به تولید کمک کنه. اگر این اتفاق نیفته، با توجه به اینکه زمزمه هایی در رابطه با استیضای آقای همتی اومده که امیدوارم این موضوع درست نباشه، این حذف رانت خیلی ها رو اذیت کرده، اگر اجازه این سامانه رو مجددا بخوان جلوش رو بگیرن، یه چیزی میشه مثل همون نیما و عملا این سیاست هم شکست میخوره. اما این اتفاق مثبت روی شرکت های صادرات محور تونسته بحث سود خوبی رو عاید این شرکت ها بکنه. از طرفی هم خب این افزایش دلار توافقی قیمت دلار میتونه رو خیلی از صنایع هم تاثیر منفی بذاره. یعنی باید ما از دو جهت به این موضوع نگاه کنیم، عوامل مثبت و عوامل منفی. خب این دلار تونسته کمک کنه، یک جو مثبتی در بازار ایجاد کرده و صحبتهایی راجع به کاهش نرخ بهره میشه که هنوز ما این رو به چش ندیدیم، اما موضوعی هستش که در دستور کار وزیر اقتصاد و دولت قرار داره. اما از اون طرف بخوایم عوامل منفی رو نگاه کنیم، این رو نباید فراموش کنیم که سالهاست شرکت‌های حاضر در بورس یا اصلا تولید در ایران از افزایش نرخه که داره سود میبره. ما تو نوآوری، بهینه‌سازی تولید، افزایش فروش و خب موضوعاتی که در رابطه با به دست آوردن بازار جدید، افزایش صادرات، اینا رو ما نداشتیم. یعنی همش نگاه میکنیم از افزایش نرخن که دارن سود میبرن و کوچکترین خب یه سریاشون اصلا یارانه‌ای به صورت یارانه پنهان و آشکاری که میگیرن سر پا هم. نمونش ما صنعت پتروشیمی رو اگر بخوایم تغییرات در قیمت خوراکش رو نگاه کنیم، صنعتی که زیانده نیست در هیچ جای دنیا، ما برای ما زیانده میشه. پس تولید در ایران اون سوداوری از منظر اتفاقی که افتاده از ناحیه افزایش نرخه و ما سالهاست ندیدیم که بازار جدیدی ایجاد بشه، فروش افزایش پیدا کنه، حاشیه سودها به شدت کاهش پیدا کرده و این موضوع نمونه ایه که ما بگیم که خب ما هنوز در تولید مشکل داریم و نیازه که در این مورد کاری انجام بشه. در رابطه با موضوع بعدی که حالا اتفاق افتاده و همه اتفاق نظر دارن، حالا من یه مدت راجع به این صحبت کردم، همه میگفتن نه پولی که وارد بازار شده پول فعالین بازار نیست، پول حقوقی ها نیست، پول شرکت ها نیست، این پول از خارج بازار وارد شده و بدون توجه به عوامل بنیادی داره خرید میکنه. خب تا یه جایی ما میگیم که سود امسال رو میخرید و سود سال بعد و سود اخبار مثبتی که ایجاد شده، اما جوی که ایجاد شده در بازار، این که همه سهام ها صف خرید میشن، همه سهام ها صف فروش میشن، یه ذره جا داره که یک تأملی بشه که ببینیم چه اتفاقی داره میفته. این پولی که وارد بازار شده و بازار رو داره بالا میبره هدفش چیه؟ از یه جایی به بعد باید این اصلاح قیمتی دست به دست شدنه و تغییر سرمایه گذاری از سهام های ورشکسته و سهام هایی که بیش از ارزش ذاتیشون دارن معامله میشن باید به سمت سهام های بنیادی بچرخه، که باید ببینیم که این اتفاق میفته یا نه و این صف خرید یا صف فروش بودنه، البته صف فروش که نداشتیم این چند وقته، این پولی که وارد بازار شده اجازه نمیده کوچکترین منفی در بازار ایجاد بشه و همش در حال خریده، که خروج این پول میتونه خطرناک باشه و میتونه به نوعی تأثیر مخرب بذاره و بازار رو تو رکود ببره اگر نخواد این تغییر رونده یا این اصلاحه ایجاد بشه. مثل موشکی میمونه که در حال اوجگیریه و به نظرم باید در این مورد حالا اگر دولت در کاره، اگر جایی داره این کار رو انجام میده، به نظرم این تجدید نظره باید بشه و همه رو دست به ماشه نگه نداره و خیلی ها اون بحث سیو سوده، خیلی ها بحث خرید و فروش هایی که داره انجام میشه به نوعی از شدت هیجان کاهش پیدا کنیم. خب موضوع بعدی که بخوایم راجعش صحبت کنیم، اینو نباید فراموش کنیم، ریسک همچنان وجود داره. ریسکی که تو بازار وجود داره اومدن ترامپ، کاهش درآمدهای نفتی. خب ما از لحاظ فروش نفت به شدت فروش نفتمون کاهش پیدا کرده، ذخایری که روی دریا ما داریم و کشتی هایی که نفت ما رو دریا دارن براش مشتری وجود نداره، خریدار نداره، قطعی گاز و برقی که برای صنایع داره اتفاق میفته، افزایش بهای تمام شده ای که داریم، افت شدید حاشیه سود رو داریم، نرخ بهره افزایش پیدا کرد برخلاف چیزی که رئیس بانک مرکزی میگفت، نرخ بهره داره افزایش پیدا میکنه و همچنین میتونیم بگیم که اقتصادمون حال خوبی رو تجربه نمیکنه. حالا اومدن ترامپ هم میتونه فشار حداکثری بر ما داشته باشه. همونطوری هم که وزیر امور خارجه ترکیه اعلام کرد که احتمال درگیری ایران با اسرائیل وجود داره، باز هم نشون میده که هنوز هم ریسک جنگ، وعده صادق سه و اخباری از این دست هنوز به نوعی وجود داره و باید اینا رو ما بررسی کنیم. یه موضوعی که هست، با روند نباید جنگید. ما دشمن روند نیستیم، اتفاقا با روند ما بورسیا باید سعی کنیم که دوست باشیم، با روند حرکت کنیم و این فرصتی که ایجاد شده شاید این فرصت مجددا تکرار نشه و میشه از این مورد سود برد. ولی امیدوارم وزیر اقتصاد، حالا اینکه تمام تمرکزش و حالا اقتصاد رو گذاشته کنار و تمرکزش رو گذاشته روی بورس، امیدوارم که اجازه بده و نوع سیاستش در رابطه با بازار سرمایه دیده بلند مدت باشه. سال 99 در اون 5 ماه ابتدایی، اون رشد شدید که ایجاد شد، اگر اون رشده، اگر اون ورود پوله با برنامه و طی زمان ایجاد میشد، هیچ وقت ما 3 سال بازار رو در رکود نمیدیدیم. و این موضوع موضوعیه که باید وزیر اقتصاد در دستور کارش قرار بده که بتونه این کار انجام بده. حالا نمیدونم سیاستی که وزیر اقتصاد در رابطه با بازار بورس داره، اینکه خب یکی از مواردی که ما داریم به چشم میبینیم این که هدایت نقدینگیه و یه بخشش هم برمیگرده به برگردوندن اعتماد به بازار سرمایه، که امیدوارم این شکلی باشه، بحث تامین مالی نباشه. بحث حالا تامین مالی باشد، اما اون تامین مالی که در ذهن ماست مثل سال 99 و سوء استفاده‌ای که از بازار شد، امیدوارم این بار اتفاق نیفته، که مطمئنا این اتفاق نخواهد افتاد. و به نظرم یه چیزی که ذهن من رو درگیر کرده در رابطه با بازار، این عجله‌ایه که این پول در بازار داره. بازار این پوله خیلی پول عجولیه و همش سعی داره بازار رو به قله‌های جدیدی برسونه، که این به نظرم داره هول میزنه که تا قبل از آمدن ترامپ وضعیت بازار مشخص، یعنی اون بازار رو به اون هدفی که میخوان برسونن و در نهایت اون شوک یا تنشی که ایجاد بشه باعث بشه که کمترین آسیب رو بازار ببینه. و خب این پول هم برای مثل پول ما نیست که برای 20%، 30%، 50% اومده باشه. به نظرم درصدهای بالایی رو توی ذهن داره. در رابطه با پایداری و استمرار رشد بازار هم باید این رو مد نظر قرار بدیم که ورود پول و ورود نقدینگی زمانی تو بازار مستمرن اتفاق میفته که حال اقتصاد خوب باشه. یعنی بحث اقتصاد اگر به درستی کار کنه، به نظرم میتونه پول رو خودش هدایت کنه. در رابطه با اون موضوع هیجانات، بزرگترین دشمنی که برای یک سرمایه گذار وجود داره حس جاماندگیه. این بازار همه رو داره غافلگیر میکنه. امروز میفروشه و فروشندگان نقره داغ میشن و فردا باید تو صف خرید بشینه. اما یادمون نره، آقای وارن بافت میگه بازار همیشه سود رو از آدمهای عجول میگیره و به آدمهای صبور میده. بیشمار ابزار در بازار وجود داره که شما میتونید ازش استفاده کنید، ابزارهای مشتق، آتیو، صندوق‌ها و سایر مواردی که شما میتونید به عنوان ابزار ازش استفاده کنید و در صف‌ها گیر نکنید و کمترین آسیب رو ببینید. این موردیه که میتونه تو کاهش هیجانات تاثیرگذار باشه و اون استمرار و پایداری هم نگاه ویژه‌ای که وزیر اقتصاد و دولت میتونه به بازار و اقتصاد داشته باشه. حذف قیمت‌گذاری دستوری مطمئناً تأثیری به مراتب بالاتر از حذف دلار نیما برای بازار خواهد داشت. در رابطه با سقف شکنی که اتفاق افتاده، نمیشه، این واقعاً بازاریه که خیلی عجیبه، هیچ پیشبینی دقیقی نمیتونیم از شاخص بکنیم. همین یعنی برای روز بعد هم نمیشه شاخص رو پیش بینی کرد. دلیلش هم اینه که خب همه منتظر اصلاحن، یه 2% منفی میخوره و همون روز جمع میشه و اجازه اصلاح داده نمیشه و همین مورد باعث شده که پیش بینی در رابطه با شاخص و روند بازار کمی مشکل باشه. مثل سال 99 که همه میگفتن الان دیگه میریزه، 7 برابر شد بازار و بعد از اون شروع به اصلاح کرد. ولی با توجه به دلار و دیتاهایی که الان داریم، میتونیم کف 2,400,000 2,450,000 رو برای بازار و سقف که نه، تارگت 3,000,000 تا 3,100,000 رو برای شاخص کل تا پایان سال داشته باشیم. اما این میتونه همین فردا تغییراتی توش ایجاد بشه، اصلاح شدید باشه، با توجه به ریسکایی که گفتم وجود داره و با توجه به اخبار مثبت، میتونه شاخص بالاتر از 3,000,000 یا میتونه شاخص پایین‌تر از عدد 2,400,000 تا 2,450,000 قرار بگیره. پس این یک حدودیه که بازار در این شاخص میتونه ارزنده باشه با شرایط الان، یعنی بدون در نظر گرفتن فشار حداکثری آمدن ترامپ، جنگ یا تشدید تنش‌ها، میتونیم این عدد رو داشته باشیم. در رابطه با صنایعی که پتانسیل بالایی دارن، خب بازار سرمایه برای همه نوع سرمایه گذاران ابزار در اختیارشون قرار داده و میتونن از تنوع شرکت های موجود استفاده کنن. خب تو تحریم ما میدونیم که دارویا و غذایا کمترین آسیب رو میبینن. اگر سیاست حداکثری ترامپ رو مد نظر داریم، میتونیم روی این صنایع فکر کنیم. صنایع فلزات، نفت، پتروشیمی خب تو تحریم ها بیشترین آسیب رو میبینن. از طرفی هم با توجه به اینکه این بازار ارز توافقی اتفاق افتاده، محصولات شیمیایی، فلزات اساسی، استخراج کانهای فلزی، زغال سنگ و پالایشی ها صنایعی هستند که بیشترین نفت رو از این تغییرات قیمت میگیرن، اما باید در نظر داشته باشیم که همه سهم های موجود در این صنایع ارزنده نیستن و باید سهم درست رو انتخاب کرد. صنعت سیمان هم برخلاف انتظارات که کاهش فروش و درآمد رو انتظار داشتیم، اینطور نبود و همچنان داره به سوداوری خودش ادامه میده و باز هم در این صنایع سهم های ارزنده وجود داره. و خودرو هم که گفتیم در رابطه با بورس کالا و افزایش نرخش میتونه جا داشته باشه بررسی کنیم. و صنعت بانک هم به دلیل اینکه خب FATF داره بررسی میشه و آقای فرزین هم در رابطه با کفایت بازار، کفایت بانک ها صحبت کرده، میتونه صنایعی باشه که بهش میشه با بررسی بیشتر فکر کرد. و در آخر هم این رو یادآوری میکنم که تو صنایع همه سهام ها جذاب نیستن، سهام برتر رو باید پیدا کنین. و دوم هم ریسک هایی که وجود داره، کوچکترین تغییرات در ریسک ها میتونه کلن سوداوری شرکت ها رو تحت تاثیر قرار بده. نمونهش هم اگر بخوایم بگیم، یه تغییری که در سوریه اتفاق افتاد، خب فروش نفتمون رو به اون کشور متوقف کرد. از طرفی هم ما میانگین فروش نفتمون 1,700,000 بشکه بود که به 1,200,000 بشکه رسیده. خود این میتونه روی قیمت دلار 15-20% قیمت دلار رو افزایش بده. پس با توجه به ریسکا و اتفاقاتی که میفته، میتونیم بهترین سرمایه گذاری رو برای خودمون انتخاب کنیم.